فصل دهم.
توأم بودن نماز با امور دیگر. 1. نظافت. 2. حقوق اجتماعی. مثلا نماز جنبه اخروی خالصش همین است که انسان به یاد خدا باشد، خوف خدا داشته باشد. برای حضور قلب و توجه به خدا که این همه آداب ضرورت ندارد. برو وضو بگیر، شستشو کن، خودت را پاکیزه کن. مگر برای نزد خدا رفتن، شستشو کردن هم تأثیر دارد؟ از نظر پیش خدا رفتن تأثیر ندارد که صورت انسان شسته باشد یا نه. ولی خداوند می فرماید، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. وقتی که می‌خواهی به نماز بایستی، اول وضو بگیر، صورتت را بشویی، دست‌هایت را بشویی، بعد مشغول نماز شو. می‌بینیم نظافت را با عبادت توأم کرده است. و این کنتم جنوباً فتطهروا. اگر جنوب هستی، باید تمام بدنت را شستشو دهی. اینجا نظافت مقرون به عبادت است. می‌خواهی نماز بخوانی، محل عبادتت باید مباح باشد، قصبی نباشد. آن قالیچه ای که رویش نماز می‌خوانی، آن لباسی که با آن نماز می‌خوانی، باید حلال و مباح باشد. اگر یک نخ قصبی در لباس تو باشد، نمازت باطل است. باز اینجا عبادت با حقوق توأم می‌شود. در ضمن این که می‌گوید باید خدا را پرستش کنی، می‌گوید حقوق را باید محترم بشماری. یعنی اسلام می‌گوید من پرستشی را که در آن حقوق اجتماعی محترم نباشد، اساساً قبول ندارم. آن وقت یک نمازگزار وقتی می‌خواهد نماز بخواند، اول فکر می‌کند این خانه‌ای که من در آن هستم، آیا به زور از مردم گرفته‌ام یا نه؟ اگر به زور گرفته‌ام، نمازم باطل است. پس اگر می‌خواهد نماز بخواند، مجبور است که خانه‌اش را طوری ترتیب بدهد که برایش حلال باشد. یعنی از صاحب اصلیش خریده باشد و یا او را راضی نگه دارد. فرش زیر پایش همینطور، لباسی که به تن دارد همینطور، و حتی اگر حقوقی از فقرا به او تعلق گرفته است، خمس یا زکات آن مال را باید بدهد و اگر ندهد، باز نمازش باطل است. سه، جهت شناسی. همچنین به ما میگویند اگر میخواهید نماز بخوانید، باید همه تان رو به کعبه بایستید. کعبه کجاست؟ اولین معبدی که برای پرستش خدا در دنیا ساخته شده است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. همه تان باید رو به اولین معبد و مسجدی که به دست پیغمبر بزرگ خدا ابراهیم و فرزندش اسماعیل ساخته شده بایستید. حالا چرا ما رو به آنجا بایستیم؟ مگر خدا آنجاست؟ مگر خدا در خانه کعبه است؟ العیاذ بالله. قرآن که میگوید فعینما تولوا فثم وجه الله. رو به هر طرف بایستید، چهره خدا آنجاست. رو به این طرف بایستی یا رو به آن طرف، رو به خدا ایستاده ای. رو به بالا نگاه کنی یا رو به پایین، به طرف خدا نگاه کرده ای. و پیغمبر فرمود اگر شما را با ریسمانی تا هفتمین طبقه زمین هم فرو ببرند، باز هم به سوی خدا رفته اید. به مشرق بروید، به سوی خدا رفته اید. به مغرب بروید، به سوی خدا رفته اید. اینجا هم که نشسته اید، با خدا هستید. خدا که جهت ندارد، پس چرا ما باید رو به کعبه بایستیم؟ میگوید شما که دارید عبادت انجام میدهید، در این حال باید یک تعلیم و تربیت اجتماعی هم بگیرید. همه تان رو به یک نقطه بایستید. اگر اینجور نباشد، یکی از این طرف بایستد، یکی از آن طرف، این مظهر تفرق و تشتت است. اما اگر رو به یک نقطه ایستادید، جهت شناس هستید. همه مسلمین یک جهت را تعقیب می کنند. حالا کدام نقطه را انتخاب کنیم که اساساً بوی شرک نداشته باشد؟ می گوید آن نقطه ای را انتخاب کن که اگر رو به آنجا بایستی، باز عبادت را احترام کرده ای. رو به جایی نیستی که اولین معبد است. احترام معبد، احترام عبادت است. 4. انضباط وقت. اسلام میگوید عبادت که میخواهی بکنی یک وقت مشخص و معینی دارد و دقیقه اش هم حساب میشود. وقت نماز صبح از اول طلوع صبح تا اول طلوع آفتاب است و اگر عمدن یک دقیقه قبل از طلوع صبح یا بعد از طلوع آفتاب شروع کنی نمازت باطل است. درست نیست. باید بین این دو باشد. نمی شود بگویی من فعلا خوابم می آید. الان یک ساعت به طلوع صبح مانده. خدا که خواب و بیداری ندارد. مگر خدا در بین الطلوعین العیاذ بالله لباس رسمیش را می پوشد و آماده قبول کردن نمازها می شود. برای خدا که تمام ساعات و همه لحظات علی‌السویه است. لا تأخذه سنة ولا نوم. من دیشب بیدار خوابی کشیدم، خیلی خوابم می آید، می خواهم نیم ساعت زودتر نمازم را بخوانم. انضباط وقت را باید بشناسی، جز در وقت خودش، در وقت دیگر نباید نماز بخوانی. آیا از نظر خدا فرق می کند که این وقت یا آن وقت باشد؟ نه، از نظر تو فرق می کند، تو باید با این نماز تربیت شوی. اگر شب تا ساعت 2:30 هم بیدار بودی، باید بین الطلوعین بیدار شوی و نمازت را بخوانی. نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا هم همینطور است. قبل از وقت قبول نیست، بعد از وقت هم قبول نیست. میگویید نماز عبادت است، خداپرستی است. خداپرستی را به این مسائل چه کار؟ نه، در اسلام خداپرستی به این مسائل مربوط است. اسلام بین عبادت و پرستش و مسائل دیگر جدایی قائل نیست. پنج، ضبط احساسات. ممکن است کسی بگوید من نماز می‌خوانم ولی در حال نماز می‌خواهم بگریم. مصیبتی دارم، ناراحتی دارم، می‌خواهم یک گریه‌ای هم وسط نماز بکنم یا به یاد قضیه‌ای می‌افتم، یک چیزی می‌بینم، می‌خندم. چیزی نیست. خیر، نماز مظهر ضبط احساسات است. در حال نماز که رو به یک نقطه می‌ایستی، باید رو به همان نقطه باشی. نه به این طرف برگردی، نه به آن طرف و نه به پشت سر. حتی حق نداری سرت را به این طرف یا آن طرف کج و راست کنی. در یک حالت خبردار باید بیستی. خنده و گریه چطور؟ ابداً. خوردن و آشامیدن چطور؟ ابداً. آن شخص میگوید هیچ یک از اینها با روح عبادت منافات ندارد. به یاد خدا هستم. در ذهن خنده ام میگیرد، میخواهم بخندم. گریه ام میگیرد، میخواهم بگریم. یا در بین نماز چیزی بخورم. خیر، تو در همین مدت کم باید تمرین کنی تا بر شکمت مسلط بشوی، بر خندهت مسلط بشوی، بر گریهت مسلط بشوی، بر بی‌انضباطی خودت مسلط بشوی. اینها یک سلسله مسائل اجتماعی است، ولی عبادت است. چون عبادت در اسلام جزء برنامه تربیتی است. عبادت بدون رعایت این اصول پذیرفته نیست. شش، طمأنینه. طمأنینه چطور؟ این هم واقعا عجیب است. بنده در حال نماز وقتی حمد و سوره را می‌خوانم، همه آن شرایط را رعایت می‌کنم، اما خودم را تکان می‌دهم. یک پایم را بر می‌دارم، یک پای دیگر را می‌گذارم. خودم را به طرف راست و چپ حرکت می‌دهم. می‌گوید این نماز تو باطل است. در رکوع یا سجود مرتب خودم را حرکت می‌دهم. پاهایم یا دستم را حرکت می‌دهم. این نماز تو باطل است. باید با آرامش و طمأنینه نماز بخوانی. یعنی وقتی می‌ایستی و می‌خواهی بگویی الله اکبر، تا بدنت قرار نگرفته است نباید بگویی الله اکبر. اگر در حال حرکت بگویی الله اکبر باطل است. باید آرام بگیری بعد بگویی الله اکبر. آنگاه اگر خواستی خودت را تکان بدهی تکان بده، اما حرفی نزن، ذکری نگو. اگر فرزن پایت درد می کند یا عضو دیگری از تو ناراحت است، سکوت کن، راحت بگیر. استقرار که پیدا کردی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. باز اگر وسط نماز پایت درد آمد، آرام بگیر، سکوت کن، خودت را راحت کن، بعد دو مرتبه ادامه بده. با آرامش و تمأنینه باید باشد، هم روحت باید تمأنینه داشته باشد و هم جسمت. هفت، اعلام صلح و صفا با همه بندگان صالح خدا. میاییم سراغ سایر قسمت‌های نماز. نماز توجه به خداست. توجه به غیر خدا شرک است. ولی در این حال به ما میگویند در نماز بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام بر ما، سلامت بر ما و بر جمیع بندگان شایسته خدا. اعلام صلح و صفا با همه بندگان صالح خدا میکنی. به قول امروزی ها اعلام همزیستی مسالمت آمیز با همه افراد شایسته می کنی. در حال نماز می گویی من با هیچ بنده شایسته ای سر جنگ ندارم، چون اگر با بنده شایسته ای سر جنگ داشته باشم خود ناشایسته ام. ممکن است بگویید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین با روح عبادت که حضور قلب به خداست ارتباطی ندارد. ولی در اسلام روح و پیکر عبادت با مسائل تربیتی آمیخته است. نماز ضمن این که مرکب تقرب پروردگار است، مکتب تربیت هم هست. با این که از نظر مسائل معنوی هرچه انسان خودش و دیگران را فراموش کند بهتر است، اما از نظر اجتماعی فراموش نکردن دیگران لازم و ضروری است. در سوره حمد که جزء قطعی نماز است میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمیگوییم ایاک اعبد و ایاک استعین. این جمله به اصطلاح متکلم وحده است، یعنی خدایا من تنها تو را میپرستم، تنها از تو کمک میگیرم. اما اینجور نمیگوییم، میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا ما تنها تو را میپرستیم و ما تنها از تو کمک و استعانت می جوییم. یعنی می گوییم خدایا من تنها نیستم، من با همه مسلمان های دیگر هستم. ضمناً انسان وابستگی و پیوستگی خودش به جامعه اسلامی را در حال عبادت و بندگی اعلام می کند. خدایا من فرد نیستم، تک نیستم، من عضوم، جزئی از کل و عضوی از پیکر هستم، ما هستیم، نه من. در دنیای اسلام من وجود ندارد، ما وجود دارد. ما تنها تو را می پرستیم، تنها از تو کمک می جوییم. و همینطور سایر قسمتهای نماز که هر کدام خودش درس است، تذکر و یادآوری است. تأثیر کلمه الله اکبر. مثلا شما کلمه الله اکبر را در نظر بگیرید. مگر انسان کیست که در مقابل یک جریانهایی قرار بگیرد و مرعوب نشود؟ انسان ترس دارد. انسان در مقابل یک کوه عظیم که قرار میگیرد یا بالای آن میرود و پایین را نگاه میکند، ترس او را میگیرد. در مقابل دریا که خودش را میبیند، میترسد. وقتی یک صاحب قدرت و هیبتی را میبیند، صاحب دبدبه و کبکبه ای را میبیند یا به حضور او میرود، ممکن است خودش را ببازد، زبانش به لکنت بیفتد. چرا؟ چون مرعوب عظمت او میشود. این برای بشر طبیعی است. اما گوینده الله اکبر، آن کسی که الله اکبر را به خودش تلقین کرده است، هرگز عظمت هیچ کس و هیچ چیز او را مرعوب نمی کند. چرا؟ چون الله اکبر یعنی بزرگتر از هر چیز و بلکه بزرگتر از هر توصیف ذات اقدس الهی است. یعنی من خدا را به عظمت می شناسم. دیگر وقتی من خدا را به عظمت می شناسم، همه چیز در مقابل من حقیر است. این کلمه الله اکبر به انسان شخصیت می دهد. روح انسان را بزرگ می کند. علی علیه السلام می فرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. یعنی خدا به عظمت در روح اهل حق جلوه کرده است و لحاظا غیر خدا هرچه هست در نظرشان کوچک است. اینجا یک توضیحی برایتان عرض بکنم. کوچکی و بزرگی یک امر نسبی است. مثلا شما که در فضای این حسینیه قرار گرفته اید، اگر قبل از آن که به اینجا بیایید، در یک تالار کوچکتر از اینجا، مثلا صرف اینجا می بودید، این تالار به نظرتان خیلی بزرگ می آمد. ولی اگر برعکس، اول شما در تالاری باشید که سه برابر اینجا باشد، از آنجا که به اینجا می آیید، این تالار به نظرتان خیلی کوچک می آید. همیشه انسان وقتی موجودی را در کنار موجود دیگر می بیند، اگر آن موجود دیگر بزرگتر از آن باشد، آن را کوچک می بیند، و اگر کوچکتر از آن باشد، آن را بزرگ می بیند. لذا افرادی که با عظمت پروردگارشان آشنا هستند و عظمت پروردگار را حس می کنند، اصلاً هر چیز دیگری در نظرشان حقیر و کوچک است، نمی تواند بزرگ باشد. سعدی در بوستان خیلی عالی می گوید: بر عارفان جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست. می گوید عارفان غیر از خدا برای هیچ چیز شیئیت قائل نیستند و می گویند اصلاً وجود ندارد. یکی از معانی وحدت وجود همین است که عارف وقتی خدا را به عظمت می شناسد، دیگر اصلاً نمی تواند بگوید غیر از او موجود دیگری هست. می گوید اگر وجود او است، غیر او هرچه هست عدم است. سعدی هم وحدت وجود را به همین معنی می گوید. بعد می گوید توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. حقیقت شناسان می فهمند که من چه می گویم، اما افرادی که به قول او اهل قیاسند، عیب می گیرند که وحدت وجود یعنی چه؟ که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ اگر غیر خدا چیزی نیست، پس زمین چیست، آسمان چیست، بنی آدم چیست، دیو و دد چیست؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، جوابت بگویم درایت پسند، که خورشید و دریا و کوه و فلک، پری آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. میگوید من نمیگویم آسمان و زمین و انسان و فرشته وجود ندارد، که وقتی میگویم خدا هست و غیر خدا نیست، تو بگویی من منکر اشیاء دیگر شده ام. بلکه وقتی او را به عظمت شناختم، غیر او هرچه را میبینم کوچکتر از این میبینم که بگویم هست. که جایی که دریاست من چیستم، گر او هست حقاً که من نیستم. وقتی شما میگویید الله اکبر، اگر از عمق روح و دل بگویید، عظمت الهی در نظرتان تجسم پیدا میکند. وقتی که عظمت الهی در دل شما پیدا شد، محال است کسی به نظرتان بزرگ بیاید، محال است از کسی بترسید، در مقابل کسی خضوع و خشوع کنید. این است که بندگی خدا آزادی‌آور است. اگر انسان خدا را به عظمت بشناسد، بنده او می شود و لازمه بندگی خدا آزادی از غیر خداست. گفت نشوی بنده تا نگردی حر، نتوان کرد ظرف پر را پر. چند گویی که بندگی چه بود، بندگی جز شکندگی نبود. بندگی خدا همیشه مساوی است با آزاد شدن از غیر خدا، چون ادراک عظمت الهی همیشه ملازم است با ادراک حقارت غیر خدا. و وقتی انسان غیر خدا را هرچه بود حقیر و کوچک دید، محال است حقیر را از آن جهت که حقیر است بندگی کند. حقیر را انسان به غلط عظیم می‌بیند که بندگی می‌کند. از کار دیگر نماز مثل سبحان الله، الحمدلله، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده و شهادت ها هر کدام رمزی دارند. شخصی از حضرت علی علیه السلام سوال کرد چرا ما در هر رکعت نماز دو بار سجده می‌کنیم؟ همینطور که یک بار رکوع می کنیم، یک بار هم سجده کنیم. چه خصوصیتی در خاک است؟ البته می دانید که سجده یک خضوع بالاتر و خشوع بیشتری از رکوع است، چون سجده این است که انسان آن عزیزترین عضوش را که سر است، آنجا که مغز انسان قرار گرفته است و در سر هم عزیزترین نقطه پیشانی است، به علامت عبودیت روی پست‌ترین چیز یعنی خاک می‌گذارد، جبین بر خاک می‌ساید، این طور در مقابل پروردگار اظهار کوچکی می‌کند. امیرالمؤمنین این آیه را خواند: منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. اول که سر بر سجده می‌گذاری و برمی‌داری، یعنی منها خلقناکم، همه ما از خاک آفریده شده ایم. تمام این پیکر ما ریشه اش خاک است. هرچه هستیم از خاک به وجود آمده ایم. دو مرتبه سرت را به خاک بگذار. یادت بیاید که میمیری و باز به خاک برمیگردی. دوباره سرت را از خاک بردار و یادت بیفتد که یک بار دیگر از همین خاک محشور و مبعوث خواهی شد.